استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. شمار کشته شدگان بمگذاری های انتحاری دیروز در کابل به دست کم 85 تن رسید، رویدادی که داعش مسئولیتش را پذیرفته.
در واقعیت خود داعش و در توانمندی خود داعش برای انجام یک چنین چیزهایی باید شک کرد.
توقف نشرات اکثر رسانه‌های محلی در ولایت بدخشان.
3 رسانه فعالیت دارند، دیگر بقیه رسانه‌ها خاموش هستند. موجودیت گروه مخالفین یک طرف و طرف دیگری که اینا مشکلات اقتصادی دارند.
و از یک نویسنده در کابل پرسیده ایم که انتظارش از طالبان چیست؟
در این 20 سال با تفکر طالبانی در همین سرزمین، حتی در دوره جمهوریت جنگیدم، چیز زیاده نمیخواییم. ما حق حقوق انسانی خود نمیخواییم.
یک به وقت افغانستان شد، تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرهای مهم را داریم.
رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده که امریکا عاملان حمله مرگبار دیروز در کابل را تعقیب و مجازات خواهد کرد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید روند بیرون کشیدن افراد توسط نیروهای بریتانیایی در میدان هوایی کابل به مرحله نهایی رسیده است و بلغاریا اعلام کرده که تدابیر امنیتی در مرزهایش با یونان و ترکیه را با اعزام صدها سرباز تقویت میکند. مشروع خبرها. شمار تلفات حمله های انتحاری شام دیروز در کابل به دست کم 85 تن رسیده است. مقام های ایالات متحده جان باختن 13 نظامی آمریکایی را تایید کردند. بر اساس گزارش ها در این حملات 28 تن از اعضای طالبان هم کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار زخمیان را 143 تن به شمول 17 آمریکایی گزارش داده است. بسیاری زخمی ها به شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده شدند. مسئولان گفتند که بسترهای این شفاخانه پر از زخمی شده است. روزیلا میچو رئیس شفاخانه ایمرجنسی گفت او میگوید که در حال حاضر وضعیت اندک خوب شده است. تیم های صحی تمام شب کار کردند. عملیات آخرین از زخمی ساعت 4 صبح امروز انجام شد. وضعیت دیروز بسیار پریشان کننده بود، زیرا بیش از 60 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده بودند. مسئولیت حمله مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل را داعش پذیرفته است. این گروه ادعا کرده که یک انتحار کنندهش ترجمانان و همکاران اردوی آمریکا را هدف قرار داده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال کشته شدن بیش از 10 تن از نظامیان آمریکایی در دو بمبگذاری انتحاری در کابل وعده کرد که آمریکا عاملان این حمله را تعقیب و مجازات خواهد کرد. بایدن عصر دیروز در سخنرانی در قصر سفید این رویداد را محکوم کرد و گفت کسانی که این حمله را انجام دادن و همچنان هر کسی که برای آمریکا ضرر می خواهد، ما آنها را نمی بخشیم و فراموش نخواهیم کرد. شما را پیدا و دستگیر خواهیم کرد. من با هر اقدامی از منافع و مردم خود دفاع خواهم کرد. رئیس جمهور بایدن در ادامه گفت که این حمله تروریستی ایالات متحده را از مأموریتش در زمینه تخلیه هزاران شهروند آمریکا و متحدین و افغانهایی که با خطر روبروان از افغانستان باز نخواهد داشت. به گفته وی 12 روز گذشته بیش از 100 هزار نفر از افغانستان بیرون کشیده شدند. بایدن که 31 آگست را ضرب الاجل برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین کرده، میگوید که در چند روز آینده زمان کافی برای پایان مأموریت تخلیه وجود دارد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روند بیرون کشیدن افراد توسط نیروهای بریتانیایی در میدان هوایی کابل به مرحله نهایی رسیده. این وزارت در بیانیه امروز گفت که در حال حاضر تلاش روی تخلیه شهروندان بریتانیا و دیگران که کارهای انتقال آنها تکمیل شده متمرکز است. در بیانیه همچنان گفته شده که از افراد بیشتر خواسته نخواهد شد که برای انتقال خود را به میدان هوایی برسانند. بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته است از اینکه تمام افراد نمی توانند از طریق این روند بیرون کشیده شوند عمیقا متاسف است. بریتانیا تاکنون بیش از 13,700 شهروند بریتانیا و افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده است. در یک خبر دیگر داریم که کانادا ماموریت انتقال شهروندانش و افغانها را از میدان هوایی کابل به پایان رساند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نماینده وزارت دفاع کانادا جنرال وین ایر دیروز پنجشنبه از پایان این ماموریت خبر داد. از سوی دیگر وزیر دفاع کانادا در توییت گفته که نیروهای کانادایی در زمینه انتقال بیش از 3,700 تن از افغانستان کمک کردند. به گفته او این افراد شهروندان کانادا، دارندگان اقامت دائمی آن کشور و افغانهایی را که به ماموریت کانادا در افغانستان کمک کردند شامل می شوند. پولند هم به ماموریت بیرون کشیدن شهروندانش و افغانها از افغانستان پایان داده است. بلغاریا دیروز اعلام کرد که تدابیر امنیتی در مرزهایش با یونان و ترکیه را با اعزام 400 تا 700 سرباز تقویت می‌کند. این اقدام به دنبال نگرانی‌های فزاینده درباره ورود مهاجرین از افغانستان به اروپا صورت می‌گیرد. پس از آن که طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، نگرانی‌های ایجاد شده که بحران مهاجرت سال 2015 در اروپا تکرار خواهد شد. در آن وقت بیش از 1 میلیون نفر از جنگ و فقر از شرق میانه فرار کردند و به اتحادیه اروپا رفتند. بسیاری از پناهجویان از طریق ترکیه و مسیر بالکان خود را به کشورهای ثروتمند این اتحادیه می رسانند. وزیر دفاع بلغاریا در بیانیه گفت که فشارها بر مرزهای این کشور در حال افزایش است و به گفته او نیاز است که حکومت اقدام کند. و در یک رشته انفجارها ناشی از آتش سوزی در یک پایگاه نظامی در جنوب قزاقستان 5 تن جان باختند و 90 تن دیگر زخمی شدند. نورلان ارمگبایف وزیر دفاع قزاقستان در نشست خبری امروز گفت که هنوز علت آتش سوزی دیروز در این پایگاه نظامی در ولایت ژامبل روشن نشده، جایی که مواد انفجاری نگهداری می شد، و افزود که احتمال حریق عمدی و خرابکارانه را رد نمی کند. وزیر دفاع قزاقستان گفت که 4 سرباز و 1 کارمند دفاعیه هنگام مهار آتش جان باختند.
یک و 7 دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار کشته شدگان بمگذاری های انتحاری دیروز در بیرون از میدان هوایی بین المللی کابل افزایش یافته. خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان را دست کم 85 تن گزارش داده، اما حدود نیم ساعت پیش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام که خواسته است نامش افشا نشود نوشته که 95 افغان کشته شدند. کشته شدن دست کم 13 سرباز آمریکایی هم تایید شده. داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته. پس از بمبگذاری ها روند انتقال افراد از طریق میدان هوایی کابل متوقف شده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با پایان یکی از خونبارترین روزهای کابل در چندین سال گذشته، اکنون پرواز طیاره‌هایی که شهروندان کشورهای دیگر و همکاران افغانشان را به بیرون از کابل انتقال می‌دهند از سر گرفته شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری دیروز در قصر سفید گفت که عملیات خروج آمریکایی‌ها و همکاران افغان آنها ادامه خواهد یافت و دولت او به هر تعداد کسانی را که ممکن باشد تا زمان مشخص از افغانستان بیرون خواهد کرد. بایدن گفت که بیش از 100,000 نفر تا به حال از طریق میدان هوایی کابل به بیرون انتقال داده شدند. این عملیات تا 31 آگست ادامه خواهد یافت. شماری از کشورها از جمله پولند و اسپانیا ماموریت تخلیه شهروندان و همکاران افغان آنها را تکمیل کردند. وزارت دفاع بریتانیا نیز امروز در یک اعلامیه گفت که ماموریت این کشور در مراحل نهایی رسیده و ممکن تا چند ساعت دیگر به پایان برسد. در بخش از اعلامیه گفته شده که بریتانیا دیگر کسی را به میدان هوایی کابل فرا نمی‌خواند. در اعلامیه به نقل از بن والنس وزیر دفاع بریتانیا آمده که گفته از اینکه همه نتوانستند در جریان این پروسه از افغانستان بیرون شوند متاسف است. بریتانیا حدود 14,000 شهروند خود و همکاران افغان آنها را از افغانستان بیرون کرد، اما هنوز به گفته مقام‌ها در لندن بین 800 تا 1,100 افغان واجد شرایط را نتوانستند از افغانستان بیرون کنند. در این حال فرانسه که قبلا گفته بود امروز ماموریت خود را تکمیل خواهد کرد، میگوید ممکن است این ماموریت را تمدید کند. رئیس جمهور فرانسه گفته است کشورش صدها افغان واجد شرایط را که هنوز در کابل مانده اند بیرون خواهد کرد.
طالبان میگویند که رویداد دیروز در جای رخ داده که مسئولیت تامین امنیتش به دوش نیروهای آمریکایی بوده، هرچند داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته، اما گروه طالبان مشخصا هیچ گروه را مسئول نمی‌داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در 11 روز حاکمیت طالبان، کابل یک تهدید گذشته را در حضور حاکمیت جدید تجربه کرد. روز گذشته در دروازه جنوب غربی میدان هوایی حامد کرزی 2 انفجار مرگبار رخ داد که در نتیجه 10 تن کشته و زخمی شدند. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار 85 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی، 28 طالب و بقیه افراد ملکی کشته شدند. اما طالبان میگویند هیچ افراد آنان کشته نشده، زیرا در زمان حادثه آنها در محل حضور نداشتند. مقام‌های آمریکایی گروه داعش را مسئول این رویداد می‌دانند، گروهی را که طالبان آن را تهدید نمی‌دانند. طالبان می‌گویند در منطقه‌ای که آمریکایی‌ها تحت حاکمیت داشتند، خطر هیچ نوع رویداد تروریستی وجود نداشت. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان برای رادیو آزادی گفت: تهدید داعش نیست و زمانی که حضور غیر دیپلماتیک خارجی‌ها در افغانستان به پایان برسد، از سوی هیچ گروه تهدید نخواهد بود.
روز گذشته یک رویداد غم‌انگیز رخ داد که مجاهدین امارت اسلامی نبودند. آن منطقه تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود. 33 ولایت افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی است که 100% امنیت آنجا است و مردم احساس آرامش میکنند.
اما مردم عام و برخی کارشناسان از فعالیت داعش نگران هستند و از موج جدید تهدیدها هراس دارند. پیش از این میان طالبان و گروه داعش در مناطق مختلف افغانستان درگیری‌های رخ داده و گزارش‌های از تلفات سنگین آنها نیز منتشر شده بود. کارشناسان می‌گویند ممکن گروه داعش به خاطر انتقام‌گیری از طالب و نشان دادن ادامه فعالیتشان در افغانستان برخی اهداف را نشانه گرفتند. عبدالباری عارض، یک تن از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت: هنوز هم تهدید داعش وجود دارد.
داعش قبلا هم یک تهدید عمده به شمار می‌رفت در افغانستان و اون که حکومت طالبان مستقر شده هم یک تهدید عمده پنداشته میشه، ولی هنوز در افغانستان یک مرحله اساس در گذر است که حکومت تشکیل نشده. من فکر میکنم که یکی از برنامه های طالبان مبارزه مسلحانه و جدی علیه داعش در گوشه و کنار افغانستان است.
در حال حاضر 33 ولایت افغانستان تحت کنترل طالبان است، اما از آغاز حاکمیتشان تا کنون این اولین رویداد مرگبار است که در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به وقوع پیوسته است. قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان، مقامات بلند رتبه امنیتی حکومت قبلی از فعالیت نزدیک 40 گروه تروریستی در کشور خبر داده و گفتند در میان آنان افراد مسلح خارجی هم حضور دارند. اما طالبان بارها اطمینان دادند که بعد از این در زمان حاکمیت آنها در هیچ نقطه افغانستان خون ریختنده نمی شود، سؤالی که از همان روزهای اول پرسش برانگیز است.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش گفته که هدف این گروه ترجمانان و همکاران اردوی آمریکا بوده. از حمید عزیزی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مقیم ایران، پرسیدم که تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است.
واقعیتی است که متاسفانه سناریوی جنگ در افغانستان به صورت تکراری و به صورت دوره‌ای به عبارتی همچنان روند خود داره ادامه میده. اما فضا و اما شرایطی که بر سر مجاهدین آمد، بالاخره یک دوره خودشان در جبهه مخالفت با یک دولت بودند و از روش‌های استفاده می‌کردند. وقتی خودشان دولت و حکومت را به دست گرفتند، با همون ابزارها دوباره کوبیده شدند. یک دوره طالب‌ها در مقابل یک دولت قرار گرفتند، از یک سری ابزارها استفاده می‌کردند برای فشار، تحت فشار قرار دادن دولت و به عبارت مخالفین خود. امروز اونها در قدرت به دست گرفتند و وسیله همون ابزارها دوباره به چالش کشیده می‌شوند. من فکر می‌کنم در واقعیت خود داعش و در توانمندی خود داعش برای انجام یک چنین چیزهایی باید شک کرد. این که انفجار در ساحل تحت کنترل نیروهای بین المللی صورت گرفته، معنایشی است که هم از کمربندهای امنیتی و از به عبارتی توانمندی های امنیتی طالبها شخص انتحار کننده و به عبارتی مواد انفجاری گذر کرده و هم در ساحه تحت کنترل نیروهای خارجی به راحتی وارد شده و عملیات خود انجام داده. من فکر نمی کنم یک گروهی که اصلا بر افغانستان ساخته نشده، برای عراق و شام ساخته شده، کل دنیا را اعلام کنه بیا در افغانستان کار خود انجام بده و به عبارتی اینجا را برخلاف نام و برخلاف هدف ساخته شدن خود بخواد که به عبارتی به عنوان مرکز و پایگاه و جایگاه انجام عملیات های خود انتخاب بکنه. تصور من این است که بازی های استخباراتی در حال به عبارتی ایجاد کردن یک جبهه جدید دیگه از جنگ برای افغانستان هستن که متاسفانه آینده خوبی برش پیش بینی نمیشه. و حالا اگر اتهام زنی هم نکرده باشیم بر مبنای شواهد بگوییم، همونطوری که پاکستان چندین بار با گروه پیروز به عبارتی بازی را تغییر داده و گروه دیگری در مقابل گروه پیروز ساخته، من فکر میکنم امروز هم همچنان پاکستان داره اهداف خود را از یک راه و روش بسیار مخرب دنبال میکنه.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبا به دنبال بمگذاری های انتحاری دیروز در کابل، در توییتر خود نوشته که این گروه به امنیت و حفاظت مردم خود سخت متوجه است. تحلیل شما چیست؟
من فکر میکنم حدشان آل میتونه که منطقی باشه، به خاطر از این که هر کسی که در قدرت قرار میگیره وقت باز مسئله حفاظت از جان شهروندان افغانستان به عنوان یک مسئولیت و به عنوان یک مطالبه مردم افغانستان از اونها مطرح است و اگر این کار انجام نتن با چالش بسیار جدی مواجه میشن. ولی مسئله ای است که قبلا هم طالبا صحبت های دیگری هم داشتن، در نتیجه همین گونه عملیات هایی که خودشان انجام میدادن هم وقتی که افراد ملکی هم به عبارتی کشته میشدن، اونها میگفتن که خب در جنگ الوا تقسیم نمیشه و امکان و احتمال هر کدوم از گپا وجود داره. برای طالب امروز بسیار سخت خواهد بود که بتونه به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ افکار عمومی پیشروی از تو یک اتفاقات استاد شد، به خاطر از اینکه بالاخره در حافظه مردم افغانستان حتی هر کسی که یک سن 7 سال 8 سال 6 سال 5 سال هم داشته باشه به یاد میاره که طالبا عینن خودشان یک چنین عملیاتهایی را انجام میدادن و امروز اینکه بخواین یک چنین چیزهایی را تقبیح بکنن یک دوگانگی در ذهن مردم افغانستان ایجاد میکنه. اما مسئله اصلی این است که من فکر میکنم طالب شاید نتونه پیشروی یک چنین عملیاتها را یا ادامه یک چنین عملیاتها را بگیره و ای به عنوان یک چالش بسیار عمده بر طالبا مطرح خواهد بود. همونطوری که مجاهدین نتانستن زمانی که میخواستن به قدرت برسن رسیدن، اما زمانی که میخواستن قدرت را نگاه بکنن با شاخصه های درستش نتانستن. زمانی که خود طالبا هم در 25 سال قبل وقتی که میخواستن به قدرت برسن تقریبا رسیدن، اما نگه داشتن نتانستنش.
رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که با وصف تعدید حمله های بیشتر در هماهنگی با طالبان روند انتقال افراد از طریق میدان هوایی کابل را ادامه میتن. چقدر میتونن اینا هماهنگ عمل بکنن؟
اول برای من بسیار نقطه حساس ای هست که نیروهای بین المللی و ایالات متحده امریکا به جای از اینکه برای به عبارتی اتباع افغانستان زمینی انتقال را فراهم بکنن، چرا در این روند چند ساله گفتگوها با طالبها اونها تضمین‌های لازم را ایجاد نکردن برای اینکه جان اتباع افغانستان به خطر نیفته، تضمین‌های لازم را ایجاد نکردن برای اینکه همین افرادی که اکثرا تحصیل کرده هستند هم باز در افغانستان بمانند و در به عبارتی آبادی و ساخت کشور خود همچنان دخیل باشند. این خارج کردن مردم به معنای ازی هست که نیروهای تحصیل کرده و توانمند و کسایی که تجربه اداری دارن را خارج میکنیم و افراد بی تجربه میمونند و به عبارت یک جنگ جدید. ولی در مجموع فکر میکنم که آرام آرام یک دوگانگی بین از اینها در حال ایجاد شدن است. ایالات متحده آمریکا در تلاش بردن بالاخره کسانی هست که به عنوان همپیمانان همکارانشان در طی حداقل 20 سال گذشته بوده. در مقابل طالب ها هم همین تحلیل را که عرض کردم را به همین مبنا یک اعتراض دارن که خب شما چرا تحصیل کرده ها و افرادی که تجربه کاری و اداری دارن و از افغانستان خارج میکنین. با وجود از اینکه شخص مذکور را که شما نام بردین یک چنین یادآوری کرده، ولی من فکر میکنم که جنجال هایی به مرور زمان بین اینها در حال ایجاد شدن هست. حتی شاید بشه احتمال داد حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاده هم شاید تأثیر بر روی از این مسئله بگذاره یا شاید هم ابعاد دیگه ای داشته باشه در راستای یعنی که این همکاری را که به عبارتی نیروهای خارجی میگن این همکاری تقریبا در حال خراب شدن هست یا ای که ادامهش با یک چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد.
حمید عزیزی، تحلیلگر مسائل افغانستان مقیم ایران، با ما صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:20 به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت بدخشان از توقف نشرات اکثر رسانه‌های محلی این ولایت خبر می‌دهند. به گفته آنان پس از تصرف بدخشان توسط گروه طالبان صرف 4 رسانه محلی فعالیت می‌کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مسئولان نهادهای خبرنگاران حوزه شمال شرق افغانستان میگویند که پس از روی کار آمدن گروه طالبان اکثر رسانه‌های تصویری، صوتی و تمامی رسانه‌های چاپی در بدخشان دست از فعالیت اطلاع رسانی برداشتند. لینای شیرزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که از میان 11 رادیوی محلی و 3 تلویزیون و 20 رسانه چاپی تنها 4 رادیو و 1 تلویزیون در مرکز ولایت فعالیت دارند و دیگر رسانه‌ها به نشراتشان پایان داده اند. خانم شیرزاد در صحبت با رادیو آزادی دلیل این کار را ترس این رسانه ها از گروه طالبان و از دست دادن منابع مالی عنوان می کنند.
3 رسانه فعالیت دارند، دیگر بقیه رسانه ها خاموش هستند، چون از این که موجودیت گروه مخالفین یک طرف و طرف دیگری که اینا مشکلات اقتصادی دارند نتونستند که به نشراتشان ادامه بدهند.
عبدالبصیری حقجو رئیس شورای خبرنگاران بدخشان میگوید که برخی از رسانه ها به تازگی فعالیت هایشان را در مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز کرده اند، اما او به رادیو آزادی گفت که طالبان محدودیت های بر نشرات این رسانه ها وضع کرده اند.
شماری از رسانه ها البته نشرات که ندارن دلایل مختلف داره. یکی کارمندا ماش نیست، امکانات اقتصادی تجارتی نیست، اونا نمیتونن که مثلا به کاروبار رسانه خود پیش برن. و دوم یک تعداد مثلا البته تشویش و دیگرانی داشتن، نشرات داشت ممکن نداشته باشن. امیدوار هستم که اما رسانه ها اینجا فعال شوه و مطابق پالیسی های امارات اسلامی به نشرات خود ادامه بدن.
شماری از مسئولین رسانه های محلی در بدخشان دلیل متوقف شدن کارشان را ترس از گروه طالبان میگویند. خواستیم در این باره با شماری از مسئولین رسانه هایی که دست از فعالیت رسانه‌ای برداشته اند صحبت کنیم، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی نخواستند چیزی بگویند. اما معزالدین احمدی یک سخنگوی گروه طالبان در بدخشان میگوید که آنان با فعالیت کار رسانه‌ای در این ولایت مخالف نیستند. آقای احمدی در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
رسانه هایی که خصوصی هستن اونا میتونن نشراتشون آزادانه انجام بتین، به اونا هیچ نوع محدودیتی نیست. تنها رادیو تلویزیون ملی بدخشان نشرات از مرکز داره به شکل ریلی طبق پالیسی امارت اسلامی و به هیچ رسانه ما محدودیت وضع نکرده ایسیم. رسانه ها میتونن فعالیت داشته باشن.
مسئولان نهادهای خبرنگاران در بدخشان میگویند که از سالهای قبل در این ولایت 11 رادیوی محلی از جمله رادیوی آمو، صدای بانوان، پامیر، حریمی زن، درخشان، همصدا، بازگل، رادیوی کوکچر، رادیو کش ملی و بهارستان و همچنان تلویزیون های ملی، پامیر و مهر و 21 رسانه چاپی فعالیت رسانه‌ای داشتند. آنان میگویند که حالا تنها رادیوهای آمو، کوکچه و بهارستان و تلویزیون مهر فعالیت اندکی دارند و بقیه به دلیل تهدیدات و کمبود بودجه مسدود شده اند. پس از سقوط بدخشان به دست طالبان ده ها خبرنگار محلی و خبرنگارانی که با رسانه های بین المللی کار میکردند از این ولایت به کابل و حتی به خارج از کشور رفتند. اما جامعه جهانی آزادی بیان و رشد رسانه ها را از جمله دستاورده های بزرگ 20 سال گذشته می داند. حالا دیده شود که پس از خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان این دستاورد عمده با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حدود 2 هفته از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان گذشت. گروهی که 20 سال پیش رژیمش در افغانستان سرنگون شده بود به دنبال حملات 11 سپتامبر، روزی که دست کم 3000 تن جان باختند. از حمیرا قادری از نویسندگان افغانستان در کابل پرسیدم که زندگیش زیر سایه حاکمیت طالبان چگونه می گذرد؟
زندگی من در این روزها دوباره بعد از 20 سال در چهاردیواری خانه تقریبا تحریک میشه. شاید جز محدود زنانی باشم که در این روزها در رسانه ها صحبت میکنم و همون هم دلیلی میشه که من به سمت خیابان و کوچه و سرک های کابل برم. حالا هوای من شبیه حالا هوای عمومی شهر است. تمام آرزوها، امیدها، رویاها در من تعطیل شده. به عنوان آدمی که یکی از مهمترین خصلت هایم امیدواری بود، میتونم بگم که هیچ وقت در زندگیم به این شدت ناامید نشدم. حال همه ما بد است و در این شرایط من فکر میکنم که زن و مرد هم نداره، همه نگران، آشفته، ناراحت و غمگینیم، احساس فروخته شدن میکنیم.
چرا؟
20 سال است که ما برای به دست آوردن یک سری از آزادی هایی که حق طبیعی ما زنان هست به عنوان انسان زحمت کشیدیم. در این 20 سال ما هم خیلی قربانی دادیم. شاید این قربانی به مفهوم جنگ و سنگر و تفنگ نبوده، اما به مفهوم زمان و انرژی و نیرو و امید و آرزو بوده. ما در تمام این سالها آدم هایی بودیم که در جبهات جنگ حضور نداشتم، اما مسائل جنگ تأثیر مستقیم بر زندگی ما داشته، بر سیاستی که ما باید نقش اجرا می کردیم، بر فرهنگ، بر سنت و بر هر آن چیزی که محدوده زندگی ما را تعریف می کرده. و حالا ما ناگهان در یک برهوت کامل، در یک کشور که شبیه به برهوت شده، همه جای این کشور تعطیل است، تنها رها شد.
گروه طالبان اطمینان داده که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام قائل هست. شما زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنین، حرف و عمل طالبان به نظر شما چقدر سازگار هست؟
اولا شریعت طالبان یک بار 20 سال پیش در این کشور تعریف کرد، یک شریعت کاملا سنتی و فرنگی که مطابق به خواسته های یک مرد است تا اسلام. شریعت طالبانی رو من تجربه کردم و اگر قرار باشه با همون شریعت برخورد کنن، زندگی من در امارات اسلامی تبدیل میشه به یک دیوار، به یک خانه و یک چهاردیواری. اما اگر که در طالبان کوچکترین حسن نیتی می بود، در این مدت که رئیس تعیین میکنن، که وزیر تعیین میکنن، یا حداقل وزیر زنی رو که مثلا از وزارت معارف بود برطرف نمی کردن، یا اینکه به جایش یک زن دیگر را پیدا می کردن، من باور نمی کنم که در سرزمین مسلمان خیز و مسلمان زیست افغانستان یک زن پیدا نشه که طبق شریعت اسلامی که طالبان می خواهند رفتار و کنش داشته باشه. بنابراین نظر من بین حرف و عمل اینجا خیلی تفاوت است. طالبان به زنانی که به اداره امور رفته بودن گفتن شما برید تا ما امنیت شما رو بگیریم و برگردیم. قبلا همین حرف رو گفتن و اون امنیت 5 سال طول کشید از آغاز تا سرنگونیشان. حالا کسی نیست به ما بگه که این امنیت این بار چند سال طول
کشید. انتظار شما از طالبان چیست؟
خب برم سخت است که بگم که من از طالبان انتظاری دارم. من در این 20 سال با تفکر طالبانی، نه با رخت و لباس طالبانی، به خاطر که رخت و لباسش که همه ما میپوشیم، در این 20 سال با تفکر طالبانی در همین سرزمین حتی در دوره جمهوریت جنگیدم. چیز زیاده نمیخوایم، ما حق و حقوق انسانی خود میخوایم.
همیرا قادری نویسنده افغانستان با ما صحبت میکرد. نسخه تصویری این مصاحبه را در وبسایت ما نیز تماشا کرده میتوانید. حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مقاله نوشته که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان مهم نیست، مهم چگونگی خروج آنهاست. به نوشته روزنامه، نحوه خروج آمریکایی‌ها از افغانستان این سوال را نزد متحدان آمریکا از اروپا تا شرق میانه ایجاد کرده که آیا می توانند بعد از این بالای واشنگتن اعتماد کنند؟ کریستین ساینس مانیتور در ادامه مقاله نوشته است که جنگ آمریکا در افغانستان 2 دهه ادامه یافت. همپیمانهای این کشور از جمله اعضای ناتو به این جنگ پیوستند، اما به اساس یک تصمیم ایالات متحده که در ظرف چند هفته گرفته شد، این جنگ پایان یافت. نویسنده این مقاله نوشته است که آمریکا به طور یک جانبه برای پایان جنگ تقسیم اوقات ساخت بدون آنکه با همپیمانهای خود مشاوره زیاد کند. انتظار می رود همه نیروهای آمریکایی و ناتو تا روز سه‌شنبه 31 ماه آگوست از افغانستان بیرون شوند و همین اکنون پروسه خروج آنها و افغانهایی که با اداره های دولتی این کشورها کار کردند جریان دارد. روزنامه وال استریت ژورنال به همین موضوع پرداخته و نوشته است که پس از خروج همه آمریکایی ها تا 31 ماه آگوست، آمریکا به یک شهروند خود پشت خواهد کرد و او مارک فریرکس است که سال گذشته توسط افراد مسلح در افغانستان اختطاف شد. بنوشته روزنامه طالبان در 20 سال گذشته شمار زیاد شهروندان کشورهای غربی را ربودند، اما به نظر می رسد که فریرکس آخرین آنها باشد که در قید طالبان به سر می برد. وال استریت ژورنال نوشته است که خانواده فریرکس بالای دولت آمریکا فشار وارد می کند تا با طالبان به تفاهمی برسد که به اساس آن این انجینیر امور ملکی را رها کنند.
یکونیم به وقت افغانستان شد، حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم.
شمار تلفات حمله های انتحاری شام دیروز در نزدیک یکی از دروازه های میدان هوایی کابل به دست کم 85 تن رسیده است. مقام های ایالات متحده جان باختن 13 نظامی آمریکایی را تایید کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال کشته شدن بیش از 10 تن از نظامیان آمریکایی در دو بمب‌گذاری انتحاری در کابل وعده کرده که آمریکا عاملان این حمله را تعقیب و مجازات خواهد کرد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روند بیرون کشیدن افراد توسط نیروهای بریتانیایی در میدان هوایی کابل به مرحله نهایی رسیده است. کانادا ماموریت انتقال شهروندانش و افغانها را از میدان هوایی کابل به پایان رساند. بلغاریا دیروز اعلام کرد که تدابیر امنیتی در مرزهایش با یونان و ترکیه را با اعزام 400 تا 700 سرباز تقویت می کند. این اقدام به دنبال نگرانی های فزاینده درباره ورود مهاجرین از افغانستان به اروپا صورت می گیرد. و در یک رشته انفجارها ناشی از آتش سوزی در یک پایگاه نظامی در جنوب قزاقستان 5 تن جان باختن و 90 تن دیگر زخمی شدند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سره مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان نهاد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. این بار موضوع بحثی را که انتخاب کردیم قسم سوالگونه گذاشتیم که طالبان عدالت را چگونه تأمین خواهد کرد و جلوی فساد را چطور خواهد گرفت. به هر حال میمانه محترم داریم، محترم آقای عبدالصادق سادات که خودشان متخصص قانون هستند، یعنی حقوقدان هستند، اونا میمانه برنامه ما هستند، و همچنان آقای محمد سردار زدران رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان. هم زدران صاحب محترم، قسمی که شنیدین نام برنامه ما عدالت و مبارزه با فساد است. طرف طالبان در این روزا میخواین که حکومت جدید اعلان بکنن، چطور آیا چطور کار انجام بدن یا چی کار بکنن که بتونن عدالت برقرار کنن و با فساد اداری مبارزه بکنن؟ زدران صاحب
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام تاسو ته، لیدون کور دون کتا. زه باید دومره وایم چې رښتیا هم چې یو هفته د مخه د افغانستان د اسلامي امارت طالبان د افغانستان ټول ولایتو ته خصوصا کابل ترننه وتل، نو ښه خبره زما فکر دا ده چې دغه زوردلې او کړېدلې مظلوم او بیچاره ولس چې د چلوشت کلونو را پدې خوې دوی یرغملو سولې نه ولیدلې، آرام ژوند نه ولیدلې. اوس د طالبانو پر تلل سره تر یو بریده پرې د افغانستان په ټولو ولایتو کې امنیت تامین شوی. په کابل کې هم تر اوسه پورې وضعیت نورمال دی او امنیت تامین دی. اوس به خدای چې طالبان کار اهل کار ته وسپاري تر څو یو سالمه حکومت دری رامنځته شي، اجتماعي عدالت رامنځته شي، او د خلکو باور او اعتماد هغه د طالبانو په تحریک باندې نور هم زیات شي، زما فکر د دوی لپاره اوس د خلکو په زړونو باندې حکومت کول ډیر مهم دی. د خلکو د سرونو د حکومت په ځای د زړونو حکومت او د زړونو کې محبوبیت پیدا کول دا ډیر مهم او اړین دی. د طالبانو په خوا او اوسنۍ د دوی ترمنځ ډیر توفیر او چلند کې ډیر توفیر موجود دی. په اوس وخت کې په کابل کې له خلکو سره ښه وضعیت روان کړی د تجارانو سره او د سیاسونو سره. په خوا چې په دولت کې څوک د هغې سره هم لیدنه او کتنه شروع دي هغوی ته هم د دوی لخوا او د دوی د ملګرو لخوا ډاډ او اطمینان ورکول کېږي چې ستاسو د سار او مال او د شتمنیو خوندي ده، تاسو ته عمومي عفو اعلان شوی ده، هیڅ مشکل به د امارت حکومت ستاسو سره ونه لري. نو که دا لړۍ همداسې دوام وکړي او د خلکو باور جلب کړي او د خلکو اعتماد جلب کړي، زما فکر باندې چې د طالبانو حکومت به هغه ارزوګانې چې خلک لرلې هغه به د دوی په وجود کې پوره شي.
تشکر زدران صاحب محترم. سادات صاحب حال نوبت شماست، شما خوش آمدین صاحب. چی باید شما برازی که در بین مردم یک گپ هست که میگن مارگزیدگی از ریسمان میترسده، 40-50 سال صاحب کل گیمین وادای کلان کلان میتن، باز آخرم نتیجه رو میبینیم به چی حال و به چی روز رسیدیم که تقریبا متکی به تمام دنیا هستیم، از کل دنیا که کمک نرسه سرپای خود استاچ نمیتانیم. از این قبیل مسائل تحلیلگرا میگن این بار اینا که ادعا میکنن یک حکومت فراگیر و عادلانه و از این قبیل مسائل جور میکنیم، آیا خواهد تانستن عدالت برقرار خواهد تانستن با فساد مبارزه خواهد تانستن؟ چطور صاحب سادات صاحب چی باید بکنن که کارا رو بتانن؟
تشکر نظر صاحب، خدمت شما بدران صاحب و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خب طالبا از اما ظهورشان تا به امروز بیشتر یک جریان نظامی ماندن، یعنی در جنگ ماندن. 26 یا 27 ساله که عمر جریان میگذره، اینا کمتر به حکومتداری و به نظامداری وقت پیدا کردن، بیشتر عمر جریان در نظامیگری و در جنگ تیر شد. حالی اینا آمدن تا فعلا از خود بردباری نشان دادن، بحث حرفشان برخوردشان با سرای جنگی آمدنشان این بار فکر کنین که اگر ما مقایسه بکنیم با دفعه قبلی، دکتر نجیب بدار آویخته شد، اما این بار اسماعیل خان یک دشمن روایتی و دیرینهشان در میدان جنگ اسیر شد و رها شد، با سیاسین مثل رئیس جمهور کرزی که جانشین حکومت از اینا شده بود با اونا میشینن عزت میتن. این نشانه خوب است، گذشتشان نشان میده و ما همی را استقبال میکنیم. اما یک کمک که منتظر باید باشیم اعلان حکومتشان و بعد از اعلان حکومتشان یک کمک که این مسئله قضیه محتاطانه باشه که خب آلی یک حکومت فراگیر اینا ضرورت دارن، و قسم که شما اشاره کردین و یک کشور فقیر هستیم بدون از حمایت دنیا پیش رفته نمیتریم، طالبایی را درک میکنم. حالی ما این را ببینیم که اینا به خاطر به رسمیت شناختن دنیا این کارا را میکنن و یا واقعا به این نتیجه رسیدن که دیگه کلانی بکنن، بزرگی بکنن و پیش برن، که ما اینمی را آرزو داریم. اگر می بزرگی را اینا از خود نشان بتن به قسمی که حالی روان هستن بطور دوام بتن، باز آدم امید از این را قطعا کده میتونه که بله طالبای توانایی از این را داره که عدالت تامین بکنن، طالبا توانایی از این را داره که پشتی ادعای خود ستاج شون، به خاطر از این که امی خود تعریف عدالت تعریف قبول شدهش تدویق اسناد تقنینی یک کشوره. چرا عدالت یک مفهوم رسمی داره و ما وقتی که باز انصاف میگیم، انصاف باز حکم وجدان است، باز حکم ارزش است که او باید در روح قانون گنجانیده شود. از اولی ما میده فکر کنیم که اینا با فساد مبارزه میکنه، بله اینا میتونه، چرا قوانین ضمانت اجرا کار داره، یک قوی کار داره که پشتر از استاد باشه و کسی که مرتکب یک جرم میشه اما گپ کرمنولوگا که ای مدیرای محاسبه واری هستن، وقتی که اونا بفهمن که پشت سر نمی قانون که وضع شده یک کسی است و از ما بازخواست میکنه، این قطعا تاثیر داره. اما راهکارهای دیگه هم است، یعنی ما تا به این لحظه ناامید نیستم، امیدوار هستم ببینیم که اگر چی رقم میکشه.
بله خب، چون از طرف از اونا هم کسی نیست، تجربه های سالهای گذشته هم در پیش است، همچنان قابل یاد است که برنامه به دو زبان است، میتونین بر دو زبان هم سوال کنین، بر دو زبان هم صحبت بکنین، یاد ما نره. بعدا شماره های تلفن هم اعلان میکنم، شنونده هم اظهار نظر کنم. اونتا چند موضوع است که مثلا طالب ها که همراه ما نمایندهایشان یا تحلیلگرهایشان صحبت کردن، برای از اونا چندین بار ما سوال کردیم سالهای قبل هم که شما چی پلان های الترناتیو اقتصادی و دیگه دیگه دارین. اینا گفتن که خب این موضوعات آینده است و بعد از اون جور میشه و ما هم نفرها داریم. اونتا این یک هفته است که هنوز اینا بسیار حکومت خود اعلان کرده، نمیتونن یک فکر داده، نمیتونن یا سرپرستاره یا حداقل باید گفته شد، باید گفته میشد نظر به گفتار دیگرها، که تا تصمیم نهایی هر کس در جای خود کارا را ادامه بده. لطفا کارهای مردم چی نکنین، یعنی متوقف نسازین، از این قبیل چیزا باید میگفتن. مثلا موترهای جنرال ها منرال ها را کلشان میرن طلای تو بگرفته، میرن که مره موتر تبته که اوی تبته که ای تبته که از رسمی سنا، در حال که در یک اعلان میشد بر کلشان اعلان میکردن که تا فلانی روز کل کسا موترهای خود به چی بیارن. از او قبیل مثلا، یعنی هر قسم به تجربگی ها بعض متخصصین میگن که یا عملی کردن، نمیفهم. خب روی از این موضوع قدر زیاد استاد نمیشیم، حداقل یا بگوین که مثلا ما مدل رقم ایران میخواییم، مثلا مدل رقم ترکیه را میخواییم، مثلا پاکستان را میخواییم. در پاکستان مثلا شاید نزدیکتر باشه، دخترها چادری مادری خود میگیرن، در مکتب میرن، در کار میرن، صدر اعظم میشن، وزیر میشن، از این قبیل مسائل. هیچ کس نمیگن که یا کافر است و مسلمان است، شریعت زیر پای کردنی. از او خاطر زدران سه محترم، شما چی فکر میکنین؟ گرچه در دوران شورا هم بسیار زیاد اکتیف نبود، این مسائل زیاد به زبان نمی آوردن در 20 سال گذشته، شما چی فکر میکنین؟ به طالبان چی توصیه میکنین؟ چی باید بکنن؟ چه
ما فکر بانده په اوس وخت کې د طالبانو لپاره یو پنځه خبرې ډېرې اهمې او اړینې دي. لومړی دا چې دوی باید یو داسې افغان شموله حکومت جوړ کړي چې په هغې کې ټول افغانان خپل استازیتوب ولري او هیڅ د دې حکومت نه ویره او حراست او ترس ونه لري، کار اهلکار ته وسپري. یو دویم دا چې د اقتصادي د افغانستان وضعیت په اقتصادي لحاظ ډېر کمزوری دی، ولا افغانستان ډېر اقتصادي زیربناوي لري. د دې لپاره یو منظمه او سالمه طرحه جوړول چې د افغانستان د اوسنۍ اقتصادي وضعیت دا بدل شي او د افغانستان د اوسنۍ کمزوري وضعیت په یو لوړ اقتصادي وضعیت باندې بدل شي، د افغانستان اقتصادي زیرمې په یو منظم او په یو قانوني شکل باندې استخراج شي. دوه دریم دا چې موږ باید د سیمه ایز او منطقي او نړیوالو هیوادونو سره په متقابل احترام ولاړې اړیکې دی باید جوړې کړي، داسې قوانین رامنځته کړي چې په هغې کې موږ د سیمه ایز ګاونډي هیوادونو سره، د منطقي هیوادونو سره او نړیوالو سره زموږ اړیکې رغنده او مثبتې وي او دوی د سیمه او د منطقي او نړیوال په رسمیت باندې وپېژني. څلورمه خبره دا چې مونږ په تعلیمی لحاظ باندې په درشل کلونو کې ډیر پرمختګ کړی وو، دغه تعلیمی لحاظ نور باید تقویه شي او نور باید حمایه شي چې دغه تعلیمی مرکزونه زمونږ کمزوري نشي. او څلورم چې کومه ده، زمونږ نظامی قوتونه وو، نظامی قوتونه د افغانستان په تیرو 15 کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې یا په کور دننه هغوی تجهیز شوي وو، ټریننګ شوي وو. نو خاداده چې داخل بیرته په خپل منظم کتاباتو کې دوی منظم کې ته یو چتر لاندې راولي، زمونږ دغه تیټو پره کوردو هغه بیرته مرسجمه او منظمه کې پولیس او د ملي امنیت ټول منظم کې. زما فکر باندې په سنې وختونو کې دا څو مسائل دوی لپاره اړین او مهم دي، او زه باور یم چې دوی مشران په دې باندې مسلسل ناشته لري. موږ هم چې کله یو نیم مشر سره وینو، دوی هم دغه خبره کوي چې دغه ټول برنامه باندې، چون کې د هوا ته نوی رانه نوتلی دي، ټول کار په یو ځل باندې نه کیږي، ولې آسته آسته قدم په قدم د دوی پلان او برنامه چې موږ ته خي هغه پلان او برنامه واقعیا چې د سپیل ور دي، که دوی په هغه پلان او برنامه باندې عمل وکړي، همدغه د افغانانو د یو مستحکم او د افغان شموله حکومت د جوړدو سبب ګرځیدای شي. او زما فکر باندې چې د ولس غوښتنه هم ده، د ولس په ټولو کې لومړی د سار او مال د خوندیتوب او د امن غوښتنه و، چې دا د ترشوي نظام نه هم همدغه غوښتنه و چې د افغانانو د سار او مال تحفظ د وکړای شي. اوس چې موږ وینو اکثر خلک دوی د سار او د مال تحفظ غواړي، او د سار او د مال تحفظ لله الحمد فکر کوم چې په دا تیر وو ورځو کې په افغانستان کې هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې چې څوک دې وژل شوی وي او یا د ترټل شوی وي، او یا د مثلا حتمی ده چې د خلکو سره ویره موجوده ده. دا ابتدایي حالات دي، ابتدایي مراحل دي، شاید قدم په قدم ورو ورو د دوی دغه دوامداره ناستې او د خلکو سره ښه رویه دا به اخر بل اخره دې باعث شي چې د دوی سره به خلک آشنا شي، د دوی د اصول و مقرراتو سره او د دوی د کلنلار سره به آهسته آهسته خلک آشنا شي. زما فکر اوس په اوسنیو حالاتو کې همدغه وضعیت مونږ مثبت ارزیابي کولای شو، ځکه یو جوړ نظام چې کله ړنګیږي او بیرته یو نوی نظام منځته راځي، په هغې کې طبیعي خبره دا ده چې په هغې کې به په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ، جنایي پېښې او نورو پېښې به رامنځته کېږي. ولې خوشبختانه چې زه خپله چې وینم په کابل کې کومه داسې پیښه
نشته چې دیگه نه وسته. سادات صاحب، هم سوالای ما را شنیدین و هم جواب زدران صاحب شنیدین، شما چی فکر میکنین؟ بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین که بازم فرصت میه بر شما، بفرمایین صاحب.
یه بعضی چیزاست که آدم هم نگران میشه، هم اعتماد کرده میتونه، از اینکه آدم سر طالب میتونه اعتماد بکنه. تا هنوز اونا دروغ نگفتن، یعنی بر قول و وعده که کردن سرشتات شدن. این یک نقطه مثبت است. و دیگه اینا یک سیاست تیپ افغانی دارن که اونم سیاست تیپ افغانی در افغانستان نتیجه میتم و چیزایی را که رئیس جمهور سابق دکتر غنی اینجا رواج کرد، نظریات ماکیاول و جانلاک و توماس هابس، او بسیار زیاد ثمر بخش نیست و نبود متاسفانه. اگه اینا به می رقم پیش بره طبعا اعتماد سرش می شود. نگرانی موازی است که یک دشمنی بسیار زیاد سختی در افغانستان گذشت، خون زیاد ریختانده شد. سوالی است که آیا ما سر بخش سیاسی طالبا گپ نداریم؟ اونا واقعا می را می خواهند و به نفع بخیر از اینا و به نفع بخیر افغانستان و همه است که متشهد. مگر ما ببینیم که بخش نظامیشان چقدر ایر اطاعت میکنه. بعضی علایم ما دیدیم که اطاعت نبود، مثلا به جریان همی روزایی که اینا داخل شدن، هم رقم که شما اشاره کردین، اینا میرفتن موترهای مردم و سلاحای مردم میگرفتن، مراجعه کنن به بعضی جای مردم آزار دادن. اگر به می قسم که بخش سیاسی شست به پیش بره، ما امیدوار هستیم، باور داریم، اعتماد کرده میتونیم و عرضوی مایی است که بحث پنشیر هم صلح‌آمیز حل شود. با یکان نمجایی که نارضایتی یک نیست، افغانستان هنوز از لحاظ جغرافیایی بعد مردم هنوز وابستگی سابقی خود داره، ای هم یکی شود. ای عرضوی ازی را داریم، دلائل ازی هم هست، اما یک همه که با احتیاط وضعیت نظارت بکنیم که به چه رقم انکشاف.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. راستن بیاین به سوال شما، چی فکر میکنین که طالبان میتونن یک حکومت فراگیر جور کنن که در او عدالت باشه، فساد نباشه؟
عدالت طالبان این طرح است که اینا هزارها افغان به جرم گوناگون به حساب متهم بکردن که تو سخفی از شریعت قانون اسلام بکنیم. ولی همی طالب ها که در زندان شکست کنند، همینو کسی که اقتصاد کی کرد، خانه مردم ویران کرد، دزدی کرد، دیگه ویرانگری کرد، آدم کش خون کرد، این را یاله کرد، این تخطیه از قانون اسلام نیه؟
سلام علیکم، برای خوب هستیم.
شکر، خوب هستم، بفرمایید. راستم به سوال بفرمایید.
سوال من نیه، بیادرهای مجاهد ما که طالب میگه، ما از ولایت غزنی به تما شدیم، همی ولسوالی جغتو، 4 سال است که همی سرک مسیر که ما در ولایت وست هستیم، علمی رو بند کردن. آدم که ما مراجعه نکنم پیش از این مردم های مجاهدین که مون دید
فامیده شد سرک چغتو گفتین سرک چغتو قسمت صدای تان رفت چی گفتین؟
سرک ما 4 سال است که طالب ها بند کرده ایده. ما در ولایت غزنی در 45 دقیقه می آمدیم، مال 4.5 ساعت ما را تایم میکنیم که دکل تا در ولایت برسیم.
سادات صاحب، تعداد از شنونده را شنیدین، اگر شما میخواین در مورد جواب را کنین، البته بعضی سوال ها مربوط به شما هم نمیشه، منتها میتونین که یک جواب را بکنین از لحاظ حقوقی و قانونی. صاحب بفرمایید.
خب بحثی از این که ما توقع را از این را داشته باشیم که مطلق در تطبیق یک وعده یا قاعده ما این را ارزیابی بکنیم، حتما تخطی شده، حتما بعضی جای مشکلات پیش آمده، مگر در مجموع در یک حالت که بسیار زیاد سریع اتفاق افتاد، کل حوادث در دو نیم ماه اتفاق افتاد یا دو ماه و ده روز، این حوادث طبیعی است. ما امیدوار هستم که در مورد قماندان امنی سابق لغمان، اگرچه خانوادهش او روز برای من نوشته کرده بود در فیسبوک که ما از برخورد امارات اسلامی راضی هستیم، اما تا هنوز رهایش نکرده. ما امیدوار هستم که رها شده باشه. بر ما بعضی منابع طالبان گفتن که رها شده و تمام کسایی که گرفتار شدن خدا کنه اینا وعده خود تکمیل بکنه و حرکت انتقام جویانه صورت نگیره.
تشکر. خب یک موضوع امی مسائل که رقمی که از غزنی گفتن نیست به این کارا خساده است، این به این موضوع باید رسیدگی شب، مثلا میگن 4 سال است که راه ها بسته بوده، در چقدر تو نیست، میگن ما راه 45 دقیقه در 4 نیم ساعت تایم میکنیم، این مسائل خساده است، ایا را خب میتونن زود که در عملی کنن، چی فکر میکنن؟
یا فکر نکنم نظر سبزیات ساده هم باشه، به خاطر ازی که یکی از وسیله که طالبان زیاد از او کار میگرفت، چون در یک جنگ نسبتا نابرابر خصوصا با جامعه بین المللی که اینا مواجه بودن از برخورده بودن، او با کارگیری زیاد ماین بود. من فکر میکنم بعضی راه ها که تانوز مسدود مانده، او را طالبان چی که بعضی مؤسسات بین المللی ضرورت داریم که اونا به همکاری بکنه که ماین های کش شده برداشته شد. فکر نکنم که بحث تنها رها شدن را اگه باشه الا شدنش آسان است، مگر اگه کاریدن مین باشه که او سالای زیاد دوام کده باشه، او خطرناک است، باید کنه که منتظر باشه.
خوب موضوع توجه را جلب کردین سادات صاحب، تشکر. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای سید اکرم افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، هم از طریق تلفن مهمان ما شدن. افضلی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام آقای نظر به شما و تمام شنوندگان رادیو.
بله تشکر. افضلی صاحب محترم، نام برنامه خو عدالت مبارزه با فساد است، منتها امروز ما گفتیم که طرف طالبان میگن که قریب حکومت جدید اعلان خواهد کردن، گفتیم اونا چطور خواهد کردن، عدالت چطور تامین خواهد کردن، آیا با فساد مبارزه خواهد تانستن، یعنی حکومت چه قسمی جور خواهد کردن که باید چرخ امی دولت باید بچرخه. برای اینکه مثلا یکی از سوالای عمده ایست که یا باید تا حال اعلان میکردن هر کس که ده هر جای در هر مسئولیتی که هستن جای با جای باشن، خدمات مردم بر جای بکنن، بانک ها باید کار بکنن، از این قبیل مسائل، مگه مو رو تا حالا نکردن؟ یعنی اگر حکومت هم جور نشه او رو خب باید میکردن، میگن بسیاری از متخصصین ما. خب حالا از شما بشنویم شما چی فکر میکنید؟
تشکر آقای نظر. خب این که چگونه حکومت داری خواد کردن نیره وقت ثابت خواد کرد، اما این که چگونه باید حکومت داری بکنن من میتونم در مورد از این صحبت بکنم. و در مورد عدالت شما پرسان کردین، فکر میکنم یک سوال بسیار بسیار بنیادی است، برای از این که نظام قبلی که فرو پاشید دلیل عمده از او به عدالتی و فساد بود و ما بارها ایره گفتیم و شما حیات دانه است برنامه با شما بودیم و دیگر دوستا سر از این بحث میکردیم که چگونه فساد به شکل موریانه نظام از داخل میخوره و با حتی بدون از این که طالبا در بسیاری جا فشار وارد بکنن نظام از هم فرو پاشید. من فکر میکنم هر نظامی که در افغانستان میخواد که دوام پیدا بکنه و بقا داشته باشه، مهم است که مسئله عدالت و مبارزه با فساد را و حکومت داری خوب را به شکل بسیار جدی در نظر بگیره و این وقت امکان پذیر است که مسئله عدالت یک موضوع بنیادی باشه و این غیر سیاسی به شکل به پیش بره، یعنی نهادهای عدلی و قضایی ما نهادهایی نباشه که بر اساس مصلحت‌های سیاسی کار بکنن، بلکه عدالت همچنان که در دین مبین اسلام جایگاه خاص داره و همچنان در جوامع بشری که پیشرفت کردن مسئله عدالت یک نقش مرکزی را داشته، به مو اساس مسئله عدالت باید که بسیار به شکل بی‌طرفانه
به نظر گرفته شده و کسی که مجرم است جزا ببینه، کسی که مظلوم است حقش برش داده شده. و این وقت میشه که نهادهای عدلی و قضایی ما نهادهای وابسته نباشند. ما در گذشته هم بارها این انتقاد داشتیم که نهادهای عدلی و قضایی ما نهادهای وابسته بود، نهادهای سیاسی بود، مداخله سیاسی در این صورت میگرفت و کسایی که لوی سرانمال بودن یا قاضی القضات بودن اینا بیشتر به اشاره قوه اجرایی اینا عمل میکردن و یا هم عمل نمیکردن. در بعض مواردی که دوسیه فساد بود ما دیدیم صدها هزارها دوسیه فساد بود، ولی کسی که پشتوانه سیاسی داشت، کسی که رشوت میپرداخت، با اونا برخورد جدی نمیشد. دیگه من فکر میکنم که این مورد بسیار حیاتی است، حالا که سر ساختار نظام هم صحبت میشه. خوبی که حکومت جدال تشکیل نشده، من فکر میکنم که گفتگوهای سیاسی در جریان است و ما توقع نداریم که بسیار به شکل آشفته به یک نتیجه برسیم که فردا باز پس از سر همه چیز تکرار شود. دیگه اگر یکم وقت هم بگیره، ولی مشوره های لازم صورت بگیره، ایتو نشود که فقط چند نفر افراد سیاسی که چهرهای سیاسی هستن و مشهور هستن با اونا صحبت شوه و محتوا وجود نداشته باشه. باز هم ما پس بر بگردیم به یک سیستمی که در او یک شکل یک شرکت سهامی ساخته شوه. به هیچ وجه باید زمینه سازی برازی نشوه، بلکه باید اول سر اصول توافق شوه که ما چیگونه یک نظام را میخواییم. و بعد از اون ما فکر میکنم که ما باز میتونیم امید داشته باشیم که عدالت در افغانستان تامین شود و کسی که به فساد آغشته باشه، او که اگر در هر طرف باشه، با هر گروهی که رابطه داشته باشه، در قدرت باشه، بیرون از قدرت باشه، با اونا برخورد جدی صورت بگیره. من فکر میکنم که به نفع نظام خواهد بود، به نفع افراد خواهد بود که در رأس نظام هستن، به نفع مردم افغانستان خواهد بود. همه مهمتر، چون ما دیگه نیاز داریم که ثبات را در کشور خود داشته باشیم و ثبات بدون عدالت ناممکن است. باید که بر ازی توجه بسیار جدی صورت بگیره.
چه دمزلیسه؟
تشکر آقای نظر. من فکر میکنم که خب من بیشتر یک مسئله اساسی را مطرح کردم که سر اصول باید توافق شود و یکی از اصولی است که قضا باید نهاده عدلی و قضایی باید کاملا غیر سیاسی باشه. یعنی بازم آرزو نیست، به یک پیشنهاد بسیار واضح است، باید بر ازی توافق شود که قضا استقلالش به جای خود بمانه و سیاسی نشوه. این نشوه که به نفع یک گروه و دیگر گروه قبل از اینکه نهادها به کار خود آغاز کنه اینا گروگان شوند. ما شما این تجربه را باید 20 سال گذشته باید یاد بگیریم که نهادهای عدلی و قضایی ما گروگان شده بود در دست سیاسیون و اونا به نفع خود از او استفاده میکردن.
بعد دیگه چی شوه؟
موضوع دومی من فکر میکنم که یک اجماع سیاسی سر ساختار نظام در کل باید باشه. یک فرصت بسیار خوب را داریم که از سر آغاز بکنیم و من فکر میکنم که آمادگی برازی از طرف های مختلف نشان داده شده. ما سیگنال های بسیار خوب داریم از تمام طرف ها. امیدوار هستیم که سیاسیون افغانستان از خود امو درایت و پختگی را نشان بدن. باید یاد گرفته باشن از 40 سال بدبختی افغانستان و یک نظام را بسازن که واقعا ثبات را به میان بیاره و حسابدهی و شفافیت در وجود داشته باشد تا به نفع مردم کار انجام شود.
به قضا و مقننه فعلا قانع شوند، خودشان اجرایه را بتن به کسایی که واقعا میتونن کار کنند. چی میگین؟
خب من فکر میکنم که اگر اینا بخواین به طرف نظام سازی برن یک مدل بگیرن، چون اینا هم ملا صاحب هستن میتونن از ایران کافی بکنن.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان محترم آقای عبدالستار سادات حقوقدان و همچنان محترم آقای سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و همچنان محترم آقای محمد سردار زدران رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان. از اشتراکتان به برنامه بسیار جد تشکر.
دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم همین کافی هست فدای یک کلام یک همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک